בדודם ברסי אושק אלם חילי קרסת נגו אסור יקי.
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
سالار خون است هنوه من دستاش سرم روشون خوشه روگونم نفستاش به دادم برسه عشق دلم خیلی گرفته نگو از دوری گرکی نپرس از چی گرفته به دادم برسه عشق دلم خیلی گرفته نگو از دوری گرکی نپرس از چی گرفته
با این حسن ختام از گوگوش محبوب ایرانی ها ساعت اول برنامه را به پایان میبریم و به ساعت دوم برنامه های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میرسیم. به برنامه های ما خوش آمدید. با تشکر از شما شنوندگان عزیز که از ابتدا با ما بودید، با سلامی دوباره به شما و سلامی گرم که آنها که به ما تازه پیوستند. برنامه های ساعت دوم را با گزارش های متنوع دنبال میکنیم. پیش از هر چیز به گزارش اقتصادی امروزمان می‌پردازیم. قانون جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی از سوی مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ شد. به نوشته رسانه‌های امروز تهران، وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران پیشنویس آیین‌نامه اجرایی این قانون را تهیه کرد و آن را تا پایان هفته جاری به هیئت وزیران تقدیم خواهد کرد. آخرین تحولات در مقررات حقوقی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران موضوع گفتار اقتصادی امروز رادیو آزادی است. از همکارمان فریدون خاوند.
قانون جلب و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی که در پی بارها رفت و آمد ملال‌انگیز میان مجلس و شورای نگهبان تعیین سرنوشت آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار گردید، سرانجام در پایان این ماراتون سنگلاخی و پرپیچ و خم برای اجرا به دولت ابلاغ شد. باقی میماند آیین‌نامه اجرایی قانون که به نوشته شماره امروز روزنامه نوروز چاپ تهران پیشنویس آن در وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده و تا پایان هفته جاری در اختیار هیئت وزیران قرار خواهد گرفت. در این پیشنویس که جزئیات آن در صفحه اقتصادی همان روزنامه انتشار یافته، فصل‌های کلاسیک مقررات سرمایه‌گذاری خارجی را می‌بینیم. مبانی و نظام پذیرش سرمایه خارجی، مقررات ورود و ثبت، مقررات خروج سرمایه و منافع حاصل از آن، تضمین سرمایه‌گذاری و غیره. بدین سان با قانون 1381 خورشیدی و آیین‌نامه اجرایی آن که قاعدتاً در چند روز آینده تصویب خواهد شد، قانون 1334 در زمینه جلب و حمایت سرمایه خارجی به تاریخ پیوست و دست کم در عرصه حقوقی فصل تازه‌ای در روابط اقتصادی بین المللی ایران آغاز شد. قانون تازه طبعاً آن چیزی نیست که شمار زیادی از کارشناسان و دانشگاهیان ایرانی آرزو می کردند. ابهام ها و پیچیدگی های این قانون زیاد است، از جمله آنجا که مقرر می دارد سهم ارزش کالاها و خدمات تولیدی از محل سرمایه گذاری خارجی نسبت به ارزش کالاها و خدمات عرضه شده در بازار داخلی نباید در هر بخش اقتصادی از 25% و در هر رشته از 35% بیشتر باشد. مقرراتی این چنین جز افزودن بر سردرگمی داوطلبان سرمایه گذاری در ایران پیامدی نخواهد داشت. به هر حال به رغم همه کاستی ها وجود این قانون طبعا بهتر از نبود آن است، هرچند کارآمد بودن آن برای جلب سرمایه گذاران خارجی جای چون و چرای فراوان دارد. مقررات حقوقی تنها یکی از عوامل مؤثر بر روی آوردن سرمایه گذاران خارجی به این یا آن کشور است. اوضاع اقتصادی و سیاسی درون یک کشور، فضای منطقه‌ای آن و روابط بین المللیش به همان اندازه و یا شاید هم بیشتر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران خارجی تأثیر می گذارند. سرمایه گذار خارجی معمولاً به کشوری می رود که در آن سرمایه گذار محلی با اطمینان خاطر سرمایه گذاری کند، در حالی که فضای درونی و بین المللی ایران حتی سرمایه گذاران محلی را نیز فراری می دهد، چگونه می توان به آمدن خارجی ها امید بست؟ حجم ورود سرمایه خارجی به ایران در سال گذشته میلادی حدود 150 میلیون دلار بوده، حالان که ترکیه در همان سال بیش از 3 میلیارد دلار سرمایه خارجی جلب کرده است.
گزارش های ایران و گزارش اقتصادی را کنار می‌گذاریم و وارد مبحث حقوقی می‌شویم. یکی از مسائل حقوقی مهم روز تشکیل دادگاه جنایی بین المللی است که درباره آن چند گزارش از منظرهای مختلف برایتان فراهم کرده ایم. امروز اول ژوئیه دادگاه جنایی بین المللی رسماً در هلند تشکیل شد و جنبه واقعی یافت. تا کنون 73 کشور جهان معاهده روم برای تشکیل این دادگاه را تصویب کردند. اما کشورهایی چون ایالات متحده آمریکا، چین و روسیه از این دادگاه حمایت نمی‌کنند. دولت کلینتون، رئیس جمهور پیشین آمریکا، این معاهده را امضا کرده بود، اما دولت جورج دبلیو بوش با آن اعلان مخالفت کرده است. سازمان‌های مدافع حقوق بشر از تشکیل دادگاه جنایی بین‌المللی فوق‌العاده استقبال کردند. گلناز اسفندیاری ضمن گزارشی با کلود ژوردا، رئیس دادگاه جنایی لاهه برای یوگسلاوی سابق، گفتگو کرده است.
امروز دوشنبه اول ژوئیه، علیرغم مخالفت‌های تازه ایالات متحده آمریکا، دادگاه جنایی بین‌المللی یا ICC رسماً به واقعیت پیوست. تا کنون 74 کشور جهان معاهده روم برای تشکیل دادگاه جنایی بین‌المللی را تصویب کردند و سازمان عفو بین‌الملل روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای از تمامی کشورهای جهان خواست تا به معاهده روم بپیوندند و فعالانه از دادگاه جنایی بین‌المللی حمایت کنند. کوفی آنان، دبیر کل سازمان ملل متحد، نیز تشکیل دادگاه جنایی بین‌المللی را رویدادی تاریخی خواند و گفت که این دادگاه بر محور قرار دادن حاکمیت قانون در روابط بین‌المللی تأکید دارد. دبیر کل سازمان ملل متحد نیز از تمامی کشورهایی که تاکنون معاهده روم را تصویب نکردند خواست تا هرچه زودتر به آن بپیوندند. ایالات متحده آمریکا که در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون معاهده روم برای تشکیل دادگاه جنایی بین‌المللی را امضا کرده بود، در ماه مه اعلام کرد که امضای خود را از آن پس می‌گیرد. مدافعان حقوق بشر تشکیل دادگاه جنایی بین‌المللی را نقطه عطفی در برقراری عدالت در جهان می‌دانند. کلود ژوردا، رئیس دادگاه جنایی بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق، در گفتگویی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، می‌گوید که آینده عدالت بین‌المللی را در تشکیل دادگاه جنایی بین‌المللی می‌بیند.
L'avenir de la justice internationale, bien, c'est incontestable, je le vois dans la Cour pénale permanente.
کلچوردا میگوید آینده عدالت بین المللی را مسلماً در دادگاه جنایی بین المللی میبینم. خیلی نگران کننده است که شماری از کشورها به آن نپیوستند و از آن حمایت نمی کنند. همانند ایالات متحده آمریکا و من به عنوان یک از طرفداران سرسخت پیشرفت عدالت در جهان میگویم که این مایه تأسف است که کشور فوق‌العاده‌ای چون آمریکا که دستاوردهای بسیاری برای تمدن و دموکراسی داشته است حاضر به برداشتن این گام و پیوستن به دادگاه جنایی بین المللی نیست. گرچه رئیس دادگاه بین المللی که برای رسیدگی به جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق تشکیل شده در ادامه گفتگو با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی ابراز امیدواری می کند که در آینده کشورهای بیشتری به دادگاه جنایی بین المللی خواهند پیوست. کلود جاردن می گوید
Malgré tout cela, voyez-vous, je demeure confiant. Pourquoi je demeure confiant ? Parce que moi, voyez-vous, qui suis le juge le plus ancien du tribunal pénal de La Haye, moi j'ai vécu les débuts du tribunal pénal de La Haye.
علی‌رغم مخالفت‌ها خوشبین هستم زیرا من شاهد آغاز کار دادگاه جنایی بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق بودم، دادگاهی که هیچ کس به آن باور نداشت. با این حال کار خود را شروع کرد و ما توانستیم علی‌رغم بدبینی‌ها آن را راه بیاندازیم. به همین خاطر هم من مطمئنم که دادگاه جنایی بین‌المللی هم خواهد توانست کار خود را انجام دهد و روزی خواهد رسید که کشورهای بیشتری از جمله کشورهای قدرتمندی که اکنون به این ساخته بزرگ بشریت پشت کرده‌اند با آن خواهند پیوست. در دادگاه جنایی بین المللی به جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و قوم‌کشی و شکنجه رسیدگی خواهد شد. این دادگاه جایگزین دادگاه‌های ملی کشورها نخواهد شد، بلکه به پرونده‌هایی رسیدگی خواهد کرد که دادگاه‌های کشورها صلاحیت لازم برای رسیدگی به آن را ندارند و یا مایل نیستند به آن بپردازند. 74 کشور تصویب کننده پیمان روم قرار است در ماه سپتامبر در نیویورک گرد هم آیند تا در مورد نحوه کار و قوانین لازم برای آغاز فعالیت دادگاه جنایی بین المللی تصمیم بگیرند. انتظار می رود که تا پایان سال 2003 میلادی این دادگاه بتواند شکایات وارده را مورد بررسی قرار دهد. در دادگاه جنایی بین المللی تنها به شکایات و جرمهایی رسیدگی خواهد شد که پس از روز اول ژوئیه یعنی زمان تشکیل این دادگاه صورت گرفته است.
به گزارش گلناز اسفندیاری درباره تشکیل دادگاه جنایی بین المللی و گفتگوی او با کلود جوردا با رادیو آزادی گوش می دادیم. اما مسئله عدم حمایت آمریکا از تشکیل دادگاه جنایی بین المللی نه تنها مورد بحث رسانه ها، مفسران و تحلیلگران است که محافل حقوقی و دفاع از حقوق بشر نیز به نقد و گفتگو و اظهار نظر درباره آن برخواستند. فریبا مودت نگاهی دارد به مقاله مدیرعامل دیدبان حقوق بشر.
تنز مالی می نویسد که امروز مهمترین نهاد دفاع از حقوق بشر در 50 سال گذشته پا به عرصه وجود می گذارد، اما آینده آن سخت متزلزل است. دولت ایالات متحده نهایت تلاش خود را به کار می برد تا اساس قدرت و اختیارات این نهاد را که به دادگاه جنایی بین المللی مرسوم است محدود کند و اگر دول اروپایی با قاطعیت با این امر روبرو نگردند، آرمان عدالت بین المللی به مخاطره خواهد افتاد. دستگاه رهبری پرزیدنت بوش در صدد آن است که نیروی حافظ صلح سازمان ملل را از حدود اختیارات قانونی دادگاه مذکور مستثنا کند. اما این امر به جهانی بودن و اعتبار این نهاد سخت لطمه خواهد زد. به گفته تنز مالی، موضع پرزیدنت بوش یکی دیگر از نمودهای دولت آمریکا مبنی بر آن است که عدالت جهانی تنها برای دیگران است و نه ایالات متحده. آقای بوش می داند اتحادیه اروپا متفقاً بر دفاع از مفاد و روح این دادگاه بین المللی موضع گرفته است، اما امیدوار است تهدیدات و تمهیدات دولت آمریکا اروپا را ناگزیر از تغییر موضع کند. اما به گفته تایمز مالی، اگر دول اروپایی از اعتقادشان عدول کنند، این امر نه تنها به جسارت آمریکا دایر بر این که این کشور ورای قوانین بین المللی است دامن خواهد زد، بلکه دامنه توقعاتش را نیز گسترش خواهد داد. دادگاه بین المللی مذکور با تصویب 74 کشور جهان من جمله کل اروپا اختیار آن را دارد که در سطح جهانی عاملین ارتکاب به برادرکشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت را تحت پیگیری قرار دهد. اما دولت آمریکا همواره در وحشت آن بوده است که اقداماتش به انگیزه های سیاسی تحت پیگرد های قانونی قرار گیرد. اما در متن معاهده ایجاد این دادگاه چنین در نظر گرفته شده است که دول عضو می توانند با برعهده گرفتن اقدامات تحقیقاتی و در صورت لزوم پیگرد قانونی متهمین به جنایات جنگی در کشور خودشان از مطرح شدن مورد در دادگاه عالی ممانعت ورزند. اما بنا به این مقاله تهدید آمریکا برای خارج ساختن نیروهایش از نیروی حافظ صلح سازمان ملل در بوسنی تنها جنبه ظاهری دارد، زیرا ایالات متحده به خوبی به این نکته آگاه است که به کمک نیروی مذکور در افغانستان نیازمند است. محاذا بنا به تایمز مالی به نظر می‌رسد دولت آقای بوش خواهان آن است که مسئله را نه از طرق گاه پیچیده بین المللی بلکه از موضع قدرت مورد بحث قرار دهد. اما هیچ گونه نظام جهانی نمیتواند با توسل به زور و سختگیری به ثمر برسد. نظم بین المللی تنها با اتکا به توافق داوطلبانه دولت‌ها و ارزش‌های مشترک قابل برقراری است و مستثنا کردن آمریکا از حکم قانون این ارزش‌ها را تضعیف کرده جهانی مملو از خشونت و نامردمی بر جای می‌گذارد.
مقاله دیدبان حقوق بشر را فریبا مودت میشنیدید. اما حقوقدانان و وکلای مدافع در لاهه کار جالب و تازه‌ای کردند. برخی از این حقوقدانان که احتمالاً در آینده با دادگاه جنایی بین المللی همکاری خواهند کرد، برای نشان دادن نکات مورد نظر خود یک دادگاه ساختگی تشکیل داده در اجلاسیه ناپلئون امپراتور چند قرن پیش فرانسه را به محاکمه کشیدند. احمد رفعت در گزارشی این موضوع را دنبال می کند.
دادگاه جنایی بین المللی اگرچه اول ژوئیه رسمیت یافت، ولی کن تنها در سال 2003 میلادی آغاز به کار خواهد کرد. در انتظار تشکیل این نهاد بین المللی که از جمله وظایفش محاکمه رؤسای دولت و حکومت متهم به جنایت علیه بشریت و جرمهای چون آزار و شکنجه مخالفانشان است، گروهی از قضات، حقوقدانان و متخصصین در شهر لاهه دست به تشکیل دادگاه خیالی زدند و در آن ناپلئون بناپارت را به پای میز محاکمه کشاندند. متهم که در صورت حیات بیش از 200 سال داشت، به گفته یکی از وکلای استخاریش اصولا نمیتوانست بر پایه اعلامیه ورسای در حمایت از حقوق انسانی به دلیل کهولت مورد محاکمه قرار گیرد. یکی از قضاتی که در این دادگاه شرکت داشت به روزنامه لا رپوبلیکای روم میگوید قصد ما فقط طنز نبود و میخواستیم از همکنون هشدار دهیم که رهبران کشور و حکومتی که دستهایشان آغشته به خون مردم بیگناست، نه تنها در زمانی که در قید حیات هستند، بلکه پس از آن نیز میتوانند به خاطر جنایاتی که مرتکب شده اند تحت محاکمه قرار گیرند. جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی به گفته همین حقوقدان از جمله جنایاتی هستند که زمان و مکان ندارند و جامعه متمدن نمیتواند از محاکمه متهمین به این جنایات تحت هیچ شرایطی صرف نظر کند. در جریان این دادگاه تخیلی، ناپلئون بناپارت به پای میز محاکمه کشانده شده بود تا در رابطه با جنایاتی که ارتش امپراتوریش در فرانسه و در دیگر کشورها به دستور او مرتکب شده بودند پاسخگو باشد. از جمله اتهامات وارده به ناپلئون بناپارت جنایاتی است که سربازان او در جریان جنگ با روسیه در سال 1812 میلادی مرتکب شدند. در جریان محاکمه که در محل انستیتو ابسر لاهه برگزار شد، وکلای مدافع ناپلئون نتوانستند حکم تبرئه او را به دست آورند و این دادگاه او را به جزیره سنت هلن تبعید نکرد، بلکه بر مبنای رأی که صادر کرد امپراتور سابق فرانسه به حبس ابد محکوم شد. در رأی صادره آمده است که در زمان ارتکاب این جنایات ناپلئون بناپارت به عنوان امپراتور فرانسه فرماندهی کل ارتش را نیز به عهده داشت و بنابراین غیر قابل قبول است که نظامیان بدون اطلاع او و بدون دریافت دستورات از فرماندهی کل مرتکب این چنین جنایاتی شده باشند. این نمایش کوتاه به گفته برگزار کنندگان آن باید از سوی حکومت‌های غیر دموکراتیک و حکمرانان دیکتاتورمنش به عنوان هشدار تلقی شود. در آینده به گفته یکی از آنها، قدرتمندانی که دستهایشان به خون مردم بیگناه آلوده باشد، اگر در کشور خود مورد محاکمه قرار نگیرند، عدالت جهانی آنها را به پای میز محاکمه خواهد کشاند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
از امروز دانمارک ریاست نوبتی شورای اتحادیه اروپا را به مدت 6 ماه در دست می گیرد. این در حالی است که همزمان قانون تازه این کشور نیز در مورد پناهجویان و مهاجران که یکی از سخت‌ترین قوانین مهاجرت در اروپا است به اجرا در می آید. شهرام میریان گزارشی دارد در این زمینه.
کشور 5,300,000 نفری دانمارک از روز دوشنبه ریاست دوره‌ای شورای اتحادیه اروپا را به دست گرفت. کشوری که 5% جمعیت آن را خارجی ها تشکیل می دهند، از پاییز گذشته دارای دولتی است ائتلافی از اردوگاه راست. آندرس فوگ راسموسن 49 ساله، نخست وزیر کنونی دانمارک، از حزب راست میانه یان کشور، اگرچه راه و روش لوپن فرانسوی و هایدر اتریشی را رد می کند، ولی به عنوان یک چهره راستگرا در سطح کشورهای اتحادیه اروپا شناخته شده است. او یک جمله معروف دارد که به هنگام مبارزات انتخاباتی در 9 ماه پیش خطاب به خارجیان و پناهجویان گفت: کسانی که شیوه زندگی در غرب را نمی‌پسندند بهتر است که به کشورهایشان بازگردند. حزب راسموسن در انتخابات سراسری دانمارک نتوانست به تنهایی اکثریت آرا را به دست آورد و به این خاطر با حزب افراطی راست مردم ائتلاف کرد. این دو حزب مسئله خارجیان، پناهجویان و مهاجران را در سلوحه برنامه انتخاباتی خود قرار داده بودند و به این خاطر توانستند حزب رقیب یعنی سوسیال دموکرات ها را به حاشیه برانند. یکی از دستاوردهای مهم دولت کنونی دانمارک همانا تصویب قانون تازه پناهجویان و مهاجران است که از آن به عنوان سخت‌ترین قانون در سطح کشورهای اتحادیه اروپا یاد می شود. بر اساس این قانون که از روز دوشنبه همزمان با به عهده گرفتن ریاست نوبتی شورای اتحادیه اروپا از سوی دولت دانمارک به مرحله اجرا درآمده، متقاضیان پناهندگی زمانی زیر پوشش کامل کمک‌های اجتماعی قرار می‌گیرند که مدت 7 سال در این کشور اقامت داشته باشند، در صورتی که این مهلت در قانون پیشین 3 سال تعیین شده بود. ماده دیگری از این قانون می‌گوید زمانی به یک خارجی اقامت داده می‌شود که از عهده امتحان زمان برآید. به دیگر سخن، هر خارجی برای دریافت اقامت می‌بایستی میزان سوادش در سطح یک شاگرد مدرسه کلاس 9 دبیرستان باشد. با تمام این احوال، راسموسن نخست وزیر دانمارک این روزها کمتر درباره سیاست خارجیان و پناهنده پذیری در کشورش سخن میگوید. اگرچه در ماه‌های پیش گفته بود و هنگام در دست گرفتن ریاست نوبتی اتحادیه اروپا تلاش خواهد کرد که بیشتر به مسئله پناهجویان در سطح این اتحادیه بپردازد، ولی بنا به گفته مفسر روزنامه زودوچه چاپ آلمان، راسموسن ترجیح می‌دهد که این روزها بیشتر درباره گسترش اتحادیه اروپا به سوی شرق اظهار نظر کند و به این خاطر وی در آخرین سخنان خود به در کشوری اشاره کرده است که قرار است تا پایان 2 سال دیگر به جریه 15 کشور عضو اتحادیه اروپا بپیوندند. این کشورها عبارتند از قبرس، مالتا، مجارستان، لهستان، جمهوری چک، لونی، سلوواکی، استونی، لتونی و لیتوانی. موضوعهای دیگری که دانمارک در نظر دارد به عنوان رئیس نوبتی اتحادیه اروپا طی 6 ماه آینده بر روی آنها بیشتر کار کند، ادامه پیکار علیه تروریسم جهانی، مبارزه با گروه‌های تبهکار، جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی و بالاخره اصلاحات در سیاست صید ماهی. از آنجا که یورو، واحد پول اتحادیه اروپا، هنوز در دانمارک رایج نشده است، دولت دانمارک در نظر دارد تا پایان سال جاری مسیحی در این باره هم تصمیم بگیرد. شهرام میریان، رادیو آزاد.
از شهرام میریان میشنیدیم که از قانون تازه مهاجرت دانمارک به عنوان یکی از سختگیرانه ترین قوانین مهاجرت در اروپا یاد میکرد. اما این قانون با اعتراضهای بسیاری مواجه شده. امروز در دانمارک فدراسیون پناهندگان ایران و کمیته بین المللی دفاع از حقوق زنان تظاهراتی در اعتراض به این قانون برگزار می کنند. قرار است در این تظاهرات چند تن از سیاستمداران دانمارکی هم حضور داشته باشند. در این باره گلناز اسفندیاری با محمود قزوینی دبیر فدراسیون پناهندگان ایرانی در دانمارک و از برگزار کنندگان تظاهرات امروز گفتگو کرده است.
آقای قزوینی، امروز قرار است تظاهراتی در دانمارک در اعتراض به قانون جدید مهاجرت این کشور برگزار بشه. چه کسانی اعلام آمادگی کردند برای شرکت در این تظاهرات؟
فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی، شعبه دانمارک و همچنین کمپین بین المللی دفاع از حقوق زنان، بازم شعبه دانمارک و سازمان جوانان سوسیالیست دانمارک و دو حزب چپ پارلمانی، حزب سوسیالیست مردم SF و حزب این هسلیس و یا لیست مشترک از جریانات مختلف چپ هستند که عضو پارلمانند.
چقدر انتظار دارید که مردم استقبال کنن از تظاهرات امروز؟
اینو دقیقا نمیشه گفت الان حسد چقدر شرکت میکنن، اما به هر حال تظاهرات بر علیه سیاست های راست دولت دانمارک، تقریبا دو تا تظاهرات بزرگ قبلا تو دانمارک برگزار شده بود که حدود 20,000 نفر شرکت کرده بودن مردم. اینکه امروز چقدر شرکت میکنن بستگی به مسائل مختلفی داره، اما ما حدس میزنیم که زیاد شرکت کنن با توجه به پشتیبانی که شده بود از تظاهرات.
آقای قزوینی، این تظاهرات فکر میکنید چه تأثیری داشته باشه با توجه به اینکه این قانون مهاجرت جدید از امروز حالت اجرایی به خود میگیره؟
ما فکر میکنیم که امروز با توجه به اینکه همچنین دولت دانمارک ریاست نوبتی اتحادیه اروپا را میگیره از امروز و مطبوعات دنیا رو دانمارک به اصطلاح متمرکز میشن، فوکوس میکنن، تاثیر زیادی داره. حتی وزیر انتگراسیون که این قوانین رو به اصطلاح پیشنهاد داده، خودش بیان کرده، گفته که ما نمیتونیم بدون توجه به دیدگاه جهانیان به ما بتونیم پیش بریم. اما حزب دست راستی پیکسکو یا فرانکیس پارتی که به طور مرتب به دولت فشار میاره که همه قوانین ضد انسانی رو به اجرا بذاره، ضد پناهندگی و ضد مهاجرت رو، به هر حال فشار میاره و فشار از طرف دیگه هم احزاب مختلف چپ تو دانمارک در مقابل این قانون وایستادن و به هر حال نبردی جریان داره. ما فکر میکنیم این تظاهرات یک سلسله اعتراضاتی در مقابل این دولت، یه سدی ایجاد میکنه. این یکی از اون تظاهراته.
شما نامه ای هم نوشتید به کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا در اعتراض به این قانون جدید.
بله، این قانون کاملا تبعیض آمیزه در رابطه با مهاجرین و پناهندگانی که در دانمارک زندگی میکنن، جدا از این که در رابطه با شرایط پناهندگی و مهاجرت بسیار سخت گیری شده و تقریبا ناممکن ساخته عقص پناهندگی رو. در رابطه با مهاجرین و خود پناهندگان، کسایی که مثلا پناهندگی میگیرن تا 7 سال کمک اجتماعی کمتر از بقیه میگیرن، بعد از 7 سال هم معلوم نیست، یعنی کاملا تبعیض‌آمیزه که تا کمک اجتماعی که در تا الان تو دانمارک و همه کشورهای اروپایی به شهروندان جامعه تعلق می گرفت، کسایی که با اقامت دانمارک دارن و یا اقامت دائم و یا موقت داشتن فرق نمی کرد، از این کمک های اجتماعی بهره مند بودن. از امروز دیگه اینجوری نیست. از امروز تا 7 سال بسیاری از پناهندگان و مهاجرینی که وارد دانمارک میشن از بقیه شهروندان کمک اجتماعی کمتری دریافت میکنن و در رابطه با پیوست به خانواده قوانین بسیار سختی عنوان شده که تصویب شده که این همه این قوانین البته مورد اعتراض حتی کشورهای اروپایی به خصوص دولت سوئد قرار گرفته و کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل و امنستی هم اعتراض کردن به این قوانین. امیدواریم کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا این قوانین رو محکوم بکنه.
تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا هر روز از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 25 متر 11710 کیلوهرتز و 41 متر 7175 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی همچنین هر روز از ساعت 9 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت ایران، 16 متر 17835، 19 متر 15515 و 15525 کیلوهرتز و 31 متر 9510 کیلوهرتز.
تا
لحظات دیگر مشروع خبرهای جهان را خواهید شنید و در دنبال آن تا پایان دو ساعت اول برنامه‌های امروز مطالبی برایتان داریم از کوشش کسانی که می‌کوشند چهره اسلام را بهبود بخشند. اولین پیوند قلب در شهر اصفهان، فستیوال فیلم کارلو ویواری در جمهوری چک و همینطور مدل لباس مردها. اما پیش از همه به مشروع تازه ترین خبرهای جهان از علیرضا طاهری گوش دهیم.
کولن پاول وزیر خارجه آمریکا میگوید مسئولان دولتی آمریکا ارتباطشان را با یاسر عرفات رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین قطع کردند. آقای پاول که دیروز در برنامه در برابر ملت شبکه تلویزیونی CBS سخن میگفت افزود واشنگتن هیچ گونه برنامه‌ای برای از سرگیری گفتگو با آقای عرفات در آینده نزدیک ندارد. کولن پاول یادآور شد مسئولان آمریکایی با دیگر رهبران فلسطینی در تماسند، اما از هفته گذشته که پرزیدنت جورج واکر بوش خواستار برکناری یاسر عرفات در انتخابات آینده فلسطین شد، هیچ گونه گفتگویی با رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین نداشتند. سازمان آزادی بخش فلسطین امروز دوشنبه گفته‌های وزیر خارجه آمریکا را به عنوان حمله به مشروعیت حکومت یاسر عرفات مردود دانست. بنیامین بن الیعزر وزیر دفاع اسرائیل امروز در بیت المقدس گفت 11 شهرک غیرقانونی یهودی نشین در قلمرو فلسطینی ها تخریب شد. همزمان بنابر گزارش دریافتی از اسرائیل، سربازان آن کشور یکی از رهبران گروه تندرو حماس مهند طاهر را کشتند. به گفته اسرائیل مهند طاهر هماهنگ کننده بمبگذاری های انتحاری بوده است. وزیر دفاع کره جنوبی امروز پیشنهاد کرد که به دنبال نبرد دریایی دو روز پیش این کشور با کره شمالی در شرایط ارتباط و تماس سئول با پیونگیانگ تجدید نظر شود. کیم دونگ شین وزیر دفاع کره جنوبی امروز با ژنرال لیون لاپورت فرمانده کل نیروهای آمریکا در کره جنوبی دیدار کرد. به گفته سخنگوی وزارت دفاع کره جنوبی در این دیدار دو طرف درباره تغییر سیاست به گونه ای که از این پس کره جنوبی اجازه داشته باشد تا در صورت تهدید شدن ضربت نخوص را به کره شمالی بزند گفتگو کردند. در درگیری دریایی میان دو کره روز شنبه گذشته 4 ملوان کره جنوبی کشته و 19 تن دیگر مجروح شدند. به گفته کره جنوبی 30 تن از افراد کره شمالی کشته یا مجروح شدند. هر دو طرف دیگری را مسئول آغاز این درگیری می دانند. به گفته رسانه‌های گروهی چین، نیروهای انتظامی آن کشور در پی گردانندگان یک معدن طلا هستند. این عده مظنون به این اتهامند که با پنهان ساختن جنازه دستکم 34 کارگر معدن کوشیده بودند تا بر انفجار مرگباری در آن معدن طلا سرپوش بگذارند. به نوشته شینهوا خبرگزاری رسمی چین، بازرسان دیروز 14 جنازه و امروز 20 جنازه پنهان شده در 10 کیلومتری معدن طلای یشینگزای را کشف کردند. در پی انفجار در این معدن روز 22 ماه گذشته میلادی مرگ تنها 2 کارگر گزارش شده بود. حامد کرزی رئیس حکومت افغانستان در دوران گذار امروز در نخستین جلسه کابینه جدیدش خطاب به وزیران گفت که باید به رقابت‌های جناحیشان پایان دهند و برای تسبیح صلح و امنیت در افغانستان در چارچوب دولت مرکزی دست به دست یکدیگر بدهند. آقای کرزی همچنین خطاب به 32 وزیر کابینه جدیدش گفت
امنیت مردم افغانستان با گمشدن گروه های مستقل نظامی و گروه های مستقل عسکری و گپا بود و مردم افغانستان قسمت مطلق امن خواستن و ضمانت صلح و ثبات خواستن و خواستن که تمام گروه ها در تشکیل اردوی ملی افغانستان در تشکیل وزارت دفاع افغانستان باشن نه خارج از اون.
از سوی دیگر یک گروه 4 نفری منصوب حامد کرزی امروز از کابل رهسپار مزار شریف شد تا درباره زد و خوردهای جناحی در شمال افغانستان تحقیق کنند. پایگاهی در شرق افغانستان که نیروهای آمریکایی در آن مستقرند شامگاه گذشته در نزدیکی شهر خوست هدف 2 RPG-7 قرار گرفت. کلونل روجر کینگ سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید این حمله ها کاملا معمولی بوده و یک شنبه شبها بدل به زمانی همیشگی برای چنین حملاتی شده است. در حمله دیشب کسی کشته یا مجروح نشد. از سوی دیگر نیروهای آمریکایی در روستایی میان دو استان پکتیا و پکتیکا یک انبار اسلحه کشف کردند که میزان آن بسیار عظیم توصیف شده است. دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات جنگی به رغم اعتراضات شدید ایالات متحده آمریکا با پشتیبانی 74 دولت رنگ واقعیت به خود گرفت. اکنون این دادگاه دائمی مأمور رسیدگی به جرائم و جنایات جنگی از اقتدار لازم برای تعقیب قضایی هر فرد متهم به ارتکاب جرائم و جنایات جنگی در هر گوشه جهان برخوردار است، به شرط آنکه دولت‌های مطبوع افراد متهم از محاکمه آنها سرباز زده باشند. دادگاه جدید که فعلاً 4 کارمند دارد از سال آینده میلادی محاکمه متهمان را آغاز خواهد کرد. خبر گشایش این دادگاه با واکنش تند آمریکا همراه شده است. آمریکا دیروز تمدید 6 ماهه پاسداری سازمان ملل متحد از صلح در بوسنی را وتو کرد. وتوی یاد شده واکنشی بود به رد پیشنهاد آمریکا در سازمان ملل متحد. آمریکا پیشنهاد داده بود که سربازان آمریکایی حافظ صلح از تعقیب قضایی در دادگاه بین‌المللی رسیدگی به جنایات جنگی مصون باشند. دانمارک امروز ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را به مدت 6 ماه بر عهده گرفت. در این دوره دانمارک اجرای طرح گسترش اتحادیه اروپا را رهبری خواهد کرد. بنابراین طرح 10 کشور نامزد، جمهوری‌های قبرس، مالت، مجارستان، لهستان، سلوونی، لتونی، استونی، لیتوانی و چک تا 2 سال دیگر به اتحادیه اروپا خواهند پیوست. در مسکو کمیسیون دولتی مأمور تحقیق درباره علت بروز فاجعه زیردریایی کورسک در گزارش نهایی‌اش که امروز منتشر شد می‌نویسد: سوخت درون یکی از اژدرهای این زیردریایی باعث انفجار شد و به مرگ تمامی 118 سرنشین کورسک انجامید. این فاجعه ماه اوت 2 سال پیش روی داد. پلیس مجارستان میگوید در پی واژگون شدن یک اتوبوس در نزدیکی یک دریاچه ییلاقی 19 جهانگرد لهستانی کشته و 32 تن دیگر مجروح شدند. خانم مونیکا لامپرت وزیر کشور مجارستان از محل این حادثه دیدن کرد و به بازماندگان قربانیان تسلیت گفت. پلیس گرم تحقیق است تا علت دقیق این حادثه را روشن سازد. و استیو فاسد ماجراجوی آمریکایی رکورد سفر تنها با بالون را که متعلق به خود او بود شکست. استیو فاسد مولتی میلیونر اهل شیکاگو دیروز رکورد نزدیک به 23,000 کیلومتریش را که 4 سال پیش بر جای گذاشته بود در هم شکست. او همکنون پس از 12 روز همچنان تک و تنها سوار بر بالون سفرش را به دور دنیا ادامه می دهد. تا کنون 80% از این سفر دور و دراز پشت سر گذاشته شده است. اگر این سفر همچنان بدون اشکال پیش برود، استیو فاسد 58 ساله فردا به استرالیا خواهد رسید و سفر به دور دنیا را پایان خواهد داد.
خبرهای جهان را از همکارمان علیرضا طاهری می‌شنیدیم. به دنباله گزارش‌های ما از رادیو آزادی گوش دهید. یک استاد حقوق و قوانین اسلامی در آمریکا می‌گوید هرچند اقدامات شماری از عناصر تندرو که مدعی هستند از جانب تمام مسلمانان سخن می‌گویند، کوشش کسانی را که می‌خواهند چهره اسلام و مسلمانان را بهبود بخشند دشوار ساخته، اما آنها باید به این تلاش ادامه دهند. همکارمان همایون مجد از واشنگتن در این باره گزارش می‌دهد.
خالد ابوالفضل استاد دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس در مقاله خود در نیویورک تایمز می‌نویسد بیش از 10 سال است که روشنفکران میانه‌رو مسلمان که در غرب به سر می‌برند در نبردی بی‌سپاس و اغلب در سایه برای دفاع از روح و جوهر مذهب خود درگیر بودند. این نبرد از 11 سپتامبر گسترش یافته است و به ویژه زمان موجب ضعیف شدن روحی می شود که عناصر بزهکاری که می گویند از سوی تمام مسلمانان سخن می گویند امکان می یابند بر بدترین هراس ها در مورد پیروان اسلام تاکید بگذارند. آنچرا میان روحای مسلمان از 11 سپتامبر انجام دادن خونسا کند. خالد ابوالفضل گفته های 10 روز پیش سلیمان ابو قیس یک عضو ارشد سازمان تروریستی القاعده را که از جمله گفت اسامه بن لادن و ملا محمد عمر زنده هستند و جنگ با آمریکا در مراحل اولیه آن قرار دارد نقل می کند سخنان ابو قیس را بخش از یک جنگ روانی تروریسم که باید با بدبینی احتیاط‌آمیز تلقی شود می‌داند و اضافه می‌کند تروریست‌ها می‌توانند یا از طریق حملات واقعی یا تنها با تهدید دست زدن به آن بر هراس مردم بیفزایند. اما مهمترین نکته‌ای که در گفته‌های ابو قیس به چشم می‌آمد اشتیاق او برای تأثیرگذاری بر بحث‌هایی که در داخل آمریکا در مورد تروریسم جریان دارد بود. اخیراً سازمان‌های مسلمان آمریکا سعی کردند چهره اسلام و مسلمانان را بهبود بخشند و به گونه‌ای سازنده به اقداماتی که وزارت دادگستری علیه بسیاری از مسلمانان در آمریکا و عمل آورده است پاسخ دهند. خالد ابوالفضل استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی در لس آنجلس در مقاله خود در نیویورک تایمز می‌نویسد نمی‌داند که آیا ابو قیس انتظار دارد دولت آمریکا او را جدی بگیرد یا نه، اما آنچه مهم است این است که فهمیده شود مخاطبان پیام او بیش از هر کس دیگر میان روح‌های مسلمان هستند. در جهان اسلام این باور رواج دارد که بن لادن کشته نشده و القاعده از کار نیفتاده است. در نتیجه نبرد عقیدتی بین طرفداران و مخالفان القاعده ادامه دارد و برای ابو قیس اردوی او مهم است که احساسی از بیهوده بودن کوشش‌های مسلمانان میان روی ساکن غرب را در آنها تزریق کند. خالد ابوالفضل آنچرا که نبرد دشوار مسلمانان میان روی آمریکایی در جبهه‌های زیاد می‌نامد یادآور می‌شود، از جمله به طرفداران نظریه برخورد تمدن‌ها که به نظر می‌رسد قصد دارند اسلام را به دشمن غرب پس از کمونیسم تبدیل کنند، تعصب‌گرایی برخی از هواداران اسرائیل و رهبران مذهبی متعصب، مسلمانانی که به یک توطئه جهانی علیه اسلام معتقد هستند اشاره می‌کند و می‌نویسد در آمریکا مسلمانان میانه رو ناچار بودند با دولتی که به طور منظم حقوق مدنی آنها را ضعیف می‌کند و مهمتر از آن با یک رهبری مسلمانان آمریکایی فاقد کارایی که بیشتر به منافع خود می‌اندیشد مقابله کنند. خالد ابوالفضل برای مسلمانانی مانند خود یک اسلام استوار بر اخلاق و انسانیت را تنها اسلام مشروع می‌داند. یادآور می‌شود چون این افرادی باید تأکید کنند آنها هستند که به راستی از سنت اسلامی سخن می‌گویند، نه کسانی مانند سلیمان ابو قیس.
همایون مجد در واشنگتن نگاهی داشت به مقاله لس آنجلس تایمز. کارلو ویواری، شهر چشمه‌های آب معدنی شفابخش در جمهوری چک، این هفته با 290 فیلم 37مین جشنواره سینمایش را برگزار خواهد کرد. آنچنان که گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد، شون کانری 007 جیمز باند معروف از سرشناس‌ترین های چهره‌های جشنواره امسال در کارلو ویواری است. گلناز اسفندیاری
امسال در فستیوال بین المللی فیلم کارلو ویواری 292 فیلم از شماری از کشورهای جهان از جمله کوبا، لهستان، آلمان، آمریکا، فرانسه، ایسلند، ژاپن و ایران به نمایش در می آید که امسال و یا سال گذشته ساخته شده است. بیشتر این فیلم ها برای نخستین بار است که در جمهوری چک به نمایش در خواهد آمد. فستیوال بین المللی فیلم کارلو ویواری امسال هم همانند سالهای قبل از چند بخش از جمله بخش مسابقه، بخش فیلم‌های مستند، بخش افق‌ها و بخش فیلم‌های مستقل تشکیل شده است. در بخش مسابقه امسال این فستیوال 18 فیلم از کشورهای ایران، مکزیک، جمهوری چک، فرانسه، ژاپن، آمریکا، کانادا، لاتویا، کره، ایتالیا، لهستان، آلمان و ایسلند حضور دارد. از ایران امسال فیلم سفره ایرانی ساخته کیانوش عیاری در بخش مسابقه فستیوال فیلم کارلو ویواری شرکت می‌کند. برگزار کنندگان فستیوال از آقای عیاری با عنوان یکی از فیلمسازان برجسته ایران یاد کرده و اعلام کردند که به احتمال زیاد میهمان فستیوال خواهد بود. برنده جایزه گوی بلورین فستیوال کارلو ویواری امسال مبلغ 20,000 دلار را دریافت خواهد کرد. شان کانری، هنرپیشه نامدار و بازیگر نقش جیمز باند، از دیگر میهمانان فستیوال امسال کارلو ویواری است که چند روز پیش وارد جمهوری چک شده است. آقای کانری قرار است در پایان فستیوال جایزه ویژه‌ای را برای بزرگداشت نقشش در شکوفایی صنعت فیلم دریافت کند. فستیوال فیلم کارلو ویواری یکی از قدیمی‌ترین فستیوال‌های فیلم در اروپا به شمار می‌رود، گرچه در زمان کمونیست این فستیوال بیشتر برای هدف‌های تبلیغاتی مورد استفاده قرار می‌گرفت. منتقدان هنری می‌گویند به دنبال سقوط کمونیست، به خصوص از سال 1994 تا کنون، فستیوال کارلو ویواری به عرصه‌ای برای خلاقیت و معرفی فیلمسازان گمنام تبدیل شده است.
گزارش گلناز اسفندیاری از فستیوال فیلم کارلو ویواری. در شمال ایتالیا همواره پایتخت بی‌رقیب و بلا منازع مد برای آقایان بوده است، اما به تازگی پاریس، عروس شهرهای جهان و پایتخت مدهای زنانه، خیز برداشته است تا جای میلان را در قلب جهان مد آقایان بگیرد. احمد رفعت، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از ایتالیا گزارش می‌دهد.
اگر در گذشته نمایش آخرین طرح‌های لباس برای خانم‌ها توجه مطبوعات و افکار عمومی را به خود جلب می‌کرد، در سال‌های اخیر نمایش طرح‌های لباس برای آقایان نه تنها از مشتریان زیادی برخوردار است، بلکه به گفته طراحان و تهیه کنندگان لباس به بازار قابل توجه نیز تبدیل شده است و بعید نیست که در سال‌های آینده اگر این روند ادامه پیدا کند به بازار اصلی جهان مد تبدیل شود. نمایش طرح‌های لباس پاییز و زمستان آینده برای آقایان که این روزها در شهر میلان، پایتخت مد ایتالیا، برگزار می‌شود، البته بیشتر به بازار مکاره شباهت دارد. بسیاری از طراحان معروف اروپا و آمریکا طرح‌هایی را ارائه داده‌اند که هرگز از ویترین‌ها خارج نخواهند شد و کسانی را ما با این لباس‌ها در خیابان‌ها نخواهیم دید. پیراهن‌هایی که چون ویترین بدن آقایان را به نمایش می‌گذارند و شلوارهایی که جزایر بالی و هاوایی را به یاد می‌آورند از جمله طرح‌هایی هستند که طراحان معروف ایتالیایی چون ورساشه و فره در میلان به نمایش گذاردند. جورج آرمانی، طراح دیگر ایتالیایی که از شهرت جهانی برخوردار است، برای پاییز و زمستان آینده به آقایان بازگشت به شرق را پیشنهاد می‌کند و بسیاری از لباس‌هایی که عرضه می‌کند چین و ژاپن را در خاطرات زنده می‌کند. دولچه و گابانا، دو طراح اهل جزیره سیسیل که از جمله مشتریانشان می‌توان از خواننده معروف بریتانیایی التون جان نام برد، به جستجوی ریشه‌های خود پرداخته و برای طرح‌های زمستان آینده از ماهیگیران این جزیره الهام گرفته‌اند. تام فورد، طراح آمریکایی که مدیریت هنری گوچی را به عهده دارد، نیز برای طراحی مدل‌های امسال خود مدت زیادی را در ژاپن گذرانده است و در بسیاری از طرح‌هایی که در میلان ارائه داد، نشانهایی از ساموراهای ژاپنی دیده می‌شود. والنتینو نیز از شرق الهام می‌گیرد و کراوات را به کلی از طرح‌هایش برای پاییز و زمستان آینده حذف می‌کند. طراح معروف ایتالیایی می‌گوید کراوات مانع آزادی و آزادگرایی است و باید آن را چند و به دور انداخت. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
از قلب جهان مد به قلب واقعی انسان بپردازیم که بدون آن لباس و مد و هیچ چیز دیگر معنا نخواهد داشت. اولین پیوند قلب در ایران که چند سال پیش در بیمارستان دکتر شریعتی تهران انجام شد، راه خود را به اصفهان نیز باز کرد. با وجود میزان سرسام‌آور تصادفات رانندگی و مرگ مغزی در ایران و فهرست بلند نیازمندان به پیوند قلب، تکنولوژی پیوند اعضا در ایران با مشکل روبروست. همکارمان فاطمه امان با دکتر مسعود پورمقدس که 10 روز پیش اولین پیوند قلب را در اصفهان انجام داد گفتگویی دارد.
آقای دکتر پورمقدس، در حدود 10 روز پیش اول پیوند قلب در اصفهان توسط شما انجام شده. لطفاً در مورد شرایط بیمار و در مورد این عمل پیوند قلب توضیح بدید.
یه جوان 22 ساله‌ای که در اثر تصادف به اصطلاح دسربره شده بود، مرگ مغزی شده بود، کبد و عرض کنم کلیه و قلبش رو جدا کردن و ما یه بیماری داشتیم که دچار یک نارسایی شدید قلبی پیش رفته بود به اسم آقای بهرام خالدی.
چند سالشون بود؟
47 تا 49 ساله بود که به درمانهای معمول پاسخ نمیداد. بر اساس ارزیابی بالینی که ما کردیم، کمتر از 6 ماه به عمرش بیشتر باقی نبود. بهترین چویس این بود که بیان و تعویض قلب بکنیم و چون که با این جوان ما مچ میشد از نظر گروه خونی و سیستم HLA و مسائل فنی دیگه، این عمل برای اولین بار در اصفهان از نظر قلبی صورت گرفت و خوشبختانه حالا 10 روز از اون زمان میگذره. عمل کاملا موفقیت آمیز بوده و مریض کاملا خوب و شاید فرد پس فرد هم مرخص بشه. فقط هفته یه بار میاد برای بیوپسی میوکارد که ما داروهاش رو تیتره بکنیم.
آقای دکتر پورمقدس، اولین پیوند قلب در ایران در سال 1993 در بیمارستان شریعتی تهران
توسط دکتر ماندگار،
بله دکتر محمد حسین ماندگار، توسط ایشون انجام شد. تا به حال موارد پیوند قلب در این بیمارستان با موفقیت انجام شده، ولی اهمیت کار شما در این هم هست که پیوند قلب بتونه در شهرستان‌ها عملی باشه، درسته؟
حتما اینجوره. ببینید چون ما خب همونطور که میدونید آمار تصادفات فوق العاده بالا هست و آمار مرگ مغزی زیاد هست و پیوند اعضا هم اونطوری که باید شاید در مملکت ما هنوز پا نگرفته و اینکه حالا تونست ما در اصفهان کار رو بکنیم برای خود ایرانی ها هم یک کمی جالب هست که بتونن به اصفهان ما مراجعه بکنن، مواردی رو به ما معرفه بکنن، چون ویتینگ لیستشون در تهران فوق العاده طولانی هست و انجام این عمل فقط در یه مرکز نمیتونه تکاپوی نیازهای جامعه باشه.
یعنی نکته این هست که چون پیوند اعضا در یک مدت زمان محدودی میتونه انجام بشه، گسترش مراکز پیوند عضو در شهرهای مختلف اهمیت حیاتی داره.
ببینید یه قلبی رو که ما در میاریم حد اکثر 3 ساعت و نیم میتونه که قابل پیوند باشه، یا مثلا کبد 12 ساعت امکانش هست، یا کلیه یه چیزی حدود 4-5 ساعت، بیشتر نمیتونه زبان بهش بمونه که بتونیم پیوند بکنیم. حالا هرچی در شهرستان ها یا ایران یا هر جای دیگه، مثلا خود آمریکا هم میدونید ایالات مختلفش این کار انجام میدن، اگر بخوان از یه شهری به شهر دیگه قلب رو بفرستن یا مریض بخواد بره این خیلی دشوار هست و زمانش میگذره. اینه که بهتر هست که در هر منطقه ای در هر شهری این امکاناتش باشد که انجام بدن. والا الحمدلله ما در مرکز ایران هم این امکان برامون میسر شد.
شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به دقایق پایانی بخش دوم برنامه‌های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. با تشکر و سپاس از شما که تا حال با ما بودید، از شما دعوت می‌کنیم باز هم با ما بمانید و به برنامه‌های فرهنگی و هنری ما در ساعت سوم گوش دهید. در این ساعت از برنامه‌های امروز که از دقایق دیگر آغاز می‌شود و در آن گلناز اسفندیاری میزبان شماست، برنامه نغمه‌ها و نغمه پردازان را از همکار موسیقی شناس ما دکتر محمود خوشنام خواهید شنید و در برنامه یک کتاب یک نویسنده گفتگویی خواهیم داشت با شهرنوش پارسی‌پور، نویسنده برجسته ایرانی. همچنین در ساعت پنجم برنامه‌های امروز که در ساعت 23:30 به وقت ایران پخش می‌شود، گفتگوی دیگری را خواهید شنید با آهنگساز و نوازنده نامدار ایرانی حسین علیزاده. اما پیش از آن به یک تک ترانه گوش دهیم. تاریخ عشق از خانم هایده. شنوندگان عزیز، در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم برنامه‌های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در اینجا من شهران طبری به همراه همکارانم علیرضا طاهری، گردآورنده خبر، سایر همکارانم در بخش فارسی رادیوی آزادی و ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های فارسی با شما خداحافظی می‌کنم. شما را در ساعت سوم به گلناز اسفندیاری می‌سپارم با برنامه‌هایی از دکتر محمود خوشنام، نغمه‌ها و نغمه پردازان و یک کتاب و یک نویسنده، گفتگویی با شهرنوش پارسیپور نویسنده برجسته ایرانی. ساعت پنجم را هم فراموش نکنید، 23:03 به وقت ایران.